خوندن تمام
صداش
خوندم.
هم بهاریه ها،
صداش اصلا مال خودشه، یعنی اصلا این آدم
این نسیمه.
آره واقعا من گاهی یاد این جمله یکی از اساتید میفتم که مثلا یه هنرمندی رو گفتن این حالش خیلی خوبه، غلام حسین خان رو برای حال صداش خیلی خوبه، یعنی شما آواز ازش گوش میدی باور میکنی، تصنیف گوش میدی. ببین خیلی مهمه ها،
یک نجیب زاده اصیل
که شما اثر رو باورپذیر اجرا کنی. ببین یه هنرمندی خودشو میکشه با یه گروه مثلا 35 نفره میرن رو صحنه اثر اجرا میکنن، شما باورش نمیکنی. تو سینما هم همینطوره دیگه، ما گاهی میگیم فلانی رو نقشش سایه میزنه، یعنی باورش نمیکنیم نقششو، جوری داره بازی میکنه انگار سایه است مثلا بیرون زده از نقشش، ولی بعضیا نه تو نقش جا میافتن،
انگار برای این کار خدا
خلقش آدم هست دیگه، اصلا تو هر نقشی جا میفته. حالا غلام حسین خان برانم هر اثری میخونه جا میفته، حالا ببیشه که برای بهار باشه. میخوایی نغمه نوروزی رو بشنویم برگردیم ادامه،
نغمه نوروزی رو بشنویم با صدای مخملین زندیاد استاد غلام حسین بنا.
گشته چون روید چمن از گل شد چون سر کوید، بلبل از مستی هر نفس نغمه‌ای سر کند، سبزه در گیرد روی صحرا را، لاله آراید چهره زیبا را، قطره باران چهره لاله را تر کند. چز بول بول آید نغمه نوروزی، پر کن قدح با شادی پیروزی، دل دادگان را ای گل صلا ده، جامی ز ما گیر جامی به ما ده. لاله گر خواهی آتشین رویش، سنبول ار جویی تارگی سویش، گل اگر باید چهره گر جای دل که چون گل در کنارم باشی، در نو بهارم نو بهارم باشی. دل دادگان را ای گل سلامه، جامی به ما دیدی جامی به ما دیدی.
گل من بستان شده چون رویت.
به به،
ببین چقدر شعر زیباست و یک مثال زیبا. بعضی وقتا ببین ما تو ادبیات ما میگیم که مثلا تشبیه، صنعت تشبیه میاد یک مشبه و یک مشبهانده و یک وچه شبه داره، یعنی میبینیم چی و به چی تشبیه میکنیم و چه جوری. خب بله. گل من بستان شده چون رویت.
چقدر خوب کوتاه‌ترین آره عباره.
اصلا اینقدر جالبه برای این که همه ی حرفو بزنه، یعنی تمام عشقشو ابراز کرده و اونم ببینید چقدر زیبا خوند استاد منان.
خب نرم و لطیف.
و یه نکته خیلی جالبی تو هنرهای کلاسیک ما نهفته است، اینه که تمام ابزارهای خلق یک اثر فاخر موجوده. مردم ما الان شنونده های برنامه راه شب، خب ممکنه تعدادیشون هم موزیسین باشن، برسه دست به ساز باشن،
این همه بلاخره... شاعر و ترانه ساز،
بله همه ممکنه خودشون بالاخره صدایی داشته باشن و میخونن و زمزمه میکنن. ابزار خلق یک اثر فاخر همیشه در اختیار شما هست. ببینین یه نکته خیلی جالب،
چرا اون آثار دیگه خلق نمیشه؟
آها، یه نکته خیلی جالب به شما بگم. من و شما دو تا دوست، خب من افتخار میکنم به دوستی
من
شما. ما هر وقت همدیگر در راه رای سازمان ببینیم یا هر جا ببینیم، اگر در گذر از دو طرف خیابونم ببینیم، ابزارهای احترام در وجودمون هست، یعنی به هم عشق میورزیم، به هم احترام میذاریم. خب انسان برای ابزارهای محبت، عاطفه و ابراز شخصیت درونیش در وجودش یه سری المانها و فراسنجها گذاشته شده. یکی از الطاف خداوندیه که ما این ابزار رو داریم، همونجور که برای دیدن عضوشو داریم، همونجور که برای حرف زدن عضوشو داریم، برای ابراز احساس و احترام هم عضوشو داریم. ما میتونیم به هم احترام بذاریم، برای این آدمی که نتونه به دیگران احترام بذاره، این محروم از یکی از الطاف خداوندی.
خیلی حال خودش هم خوش نیست،
خب اصلا خودش هم لذت نمیبره. خب حالا ببینید این آثار موسیقی کلاسیک ما و شعر کلاسیک ما، انگار که اون آهنگساز، اون شاعر و اون خواننده از تمام ابزاری که در اختیارشون بوده استفاده کردن برای اینکه در بهار یک اثر خوب خلق بکنن. خب این دیگه عبادت دیگه، این دیگه بهترین کاری که تونستن بکنن کردن. دل هر ذره را که بهش کافی آفتاب بیشتر بیامینه، همین آفتاب دیگه، مگه غیر از این ما می‌خواستیم بهتر از اینو، قشنگتر از این ما بهار رو باور بکنیم؟
بسیار عالی،
و این اتفاق افتاده.
و حالا می‌خوام یکی دیگه از اون آثار رو به ما معرفی کنید.
ببینید ما آثاری که خب در شاخه موسیقی کلاسیک داریم که خب همه مردم هم حفظن، یعنی آن شنونده راه شب میتونم بگم بالغ بر 90%شون بهار دلنشین و حفظن از استاد بنان، یک اثر بسیار فاخر، بسیار زیبا و بسیار شنیده. بشنویم، برگردیم صحبت کنیم.
بشنویم این آهنگ رو، این ترانه زیبا رو به طور کامل، اگرچه هزار بارم شنیدیم همچنان مشتاقیم و تشنه شنیدن. میخوایم حرفای شما رو بشنویم، برگردیم این ترانه رو کامل بشنویم.
زنده باشی. من خودم حیفم میاد وسط این ترانه حرف بزنم، ولی یه رمزگشایی کوچولو خدمت همه شنوندگان عرض بکنم. میگه تا بهار دلنشین آمده سوی چمن. خب من الان به شما این شعر رو خوندم دیگه، تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ولی ببینید استاد بنا میگه تا بهار دلنشین آمده، آمده سوی چمن. آمده رو چجوری میگه؟ چون یاد پدر بزرگای قدیمی بیفتیم، وقتی میخواست صدا میکنه میگفت آقا جون. این آکسان گذاری های احساسی رو ببینید چجوری باش بازی میکنه. ما این آثار در بین توده مردم ما رمزگشاییش رواج داره،
چون میتونستن به شکل دیگه ای این ترانه رو بسازن.
بله میتونستن اینو بسازن.
ریتمیک و سری رد
کردن. بله و این اومده این رمزگشایی رو اون آهنگساز، اون شاعر و اون خواننده، یعنی استاد بنام رو همیشه توی سری از کارها و اجراهام، کنسرت‌ها، زمانی که می‌خواستم خواننده رو معرفی بکنم نگفتم خواننده، گفتم دوست عزیز هنرمندی که ادبیات اثر رو به تصویر می‌کشه.
و ما با همین مسئله که شما فرمودید، این سبزینگی تدریجی بهار که او
ببین چقدر اتفاق افتاد
و اونجا هم میگه ای بهار دلنشین بر دلم رو بر بل. کششی میذاره سایه فکن که سایه مندگارتریه انگار.
ما باعث میشیم در اجرای یک اثر خوب باورپذیریش رو ببریم بالاتر و اون هنرمندی موفقه که جمع کثیری از مردم رو با خودش همراه بکنه. این اتفاق هم در اثر استاد بنان افتاده و نه در فقط استاد بنان، خیلی از مشاهیر ما آثاری رو خلق کرد که برای همیشه ما سنجاق‌های فرهنگی ما که همه مردم با خودشون اینها رو حمل خواهند کرد. یعنی اینجوری به شما بگم، شما از خونه می‌خواید برین سفر، یه ساک می‌بندین، یه مقداری لباس بالاخره یه مقدارش هم تو خونه میمونه دیگه تا برین شما برگردین، ولی شما زمانی که سفر میرین تمام خاطرات فرهنگیتون رو با خودتون می‌برین، چیزیش تو خونه نمی‌مونه و اینها اون چیزهایی است که همیشه با ما همراهه.
همراه شما آواز نخوندید برامون
دیگه، شما هستید دیگه، من جرئت نمی‌کنم تلفنی شاید گاهی یه چیزی زمزمه می‌کنم اینجا، چهره شما رو می‌بینم روم نمیشه حسن جان،
خواهش میکنم. میخوایم بریم ترانه تا بهار دلنشین رو بشنویم با صدای استاد غلام حسین بنان و به همین وسیله هم از شما خدا بسیار
ارادت دارم. خیلی خوشحال شدم که امشب در خدمت شما و شنوندگان بودم. خدا نگهدار.
Thank you.
عیدتون مبارک و نوروزتون پیروز. اگر کنار خانواده و دوستان صدای ما رو میشنوید، به تک تکتون سلام میکنیم. امیدواریم لحظات خوشی کنار هم داشته باشید. یکی از عاداتی که در این شبهای تعطیل و در این اوقات نوروزی هست، شنیدن قصه است. در بعضی از روستاهای کویری و مناطق سرسیر در همین خراسان ما، میدونم هنوز کرسی ها سر جای خودش هست، خدا کنه کرسی های زغالی هم باشه و یک گرما و طعم خاص خودش رو لمس کنید و لذت ببرید. میشنن پای کرسی و قصه میگن. حالا این لحظه وقت شنیدن قصه های خانوم خوشمرام. دعوت میکنم بشنم.
به نام خدا، آرایشگری من. آن سال دیگر به فرحزاد نرفتیم. آب لوله کشی داشتیم و نیازی به آب تازه نبود. آقا جون برای ما تلویزیون خریده بود. از ساعت 6 بعد از ظهر تا 9 شب برنامه داشت. ابو طالب راه می‌رفت و کم کم حرف می‌زد، ولی خیلی کم حرف بود. همه دوستش داشتیم. آن سال من کلاس 4 را تمام کرده بودم، فتانه کلاس اول را. 10 سالم تمام و وارد 11 سال شده بودم. جمعیت خودمان کم بود. مامان با تعطیل شدن مدارس پسر دایی کوچیک محمد را هم به خانه می آورد تا مثلا زندگی مکرم راحت باشه. محمد که به خانه ما اومد، موهایش بلند شده بود، سیخ سیخ، و از هر طرف رشد کرده بود. مامان از موی به هم ریخته حالش بد می شد. 2 تومان به محمد داد و گفت برو 4 فصل سرتو کوتاه کنه. خودم را به 2 به او رساندم و گفتم کجا؟ گفت سلمونی. گفتم احمق، مگه تو نمیخوای موهاتو بتراشی؟ گفت چرا؟ گفتم خب من برات میتراشم. آقا جون یه ریش تراش برقی خریده تو کمد مامانه، من خودم بعد از ظهر سرتو مثل آینه میتراشم، کاری نداره. محمد گفت آخه عمه. گفتم آخه نداره، برو پولو بده کالباس، بخر کالباسو بذار جیبت، کسی نفهمه. بیا اگه مامان پرسید بگو مغازه 4 فصل بسته بود، عصری میرم، بعد از ظهر که مامان خوابید من سر تو رو میتراشم. محمد گفت باشه. گفتم محمد وقتی آمدی یه راست بیا بالا. وقتی محمد برگشت، همونطور که من یادش داده بودم به مامان گفت 4 فصل بسته بود، بعد از ظهر میرم. بعد به اتاق بالا آمد، 2 تایی بسته کارباس رو باز کردیم و مشغول خوردن. پروانه وارد شد، گفت الان میرم به مامان میگم. او را به نمک کارباس قسم دادیم که با ما بخورند ولی ما را لو ندهند. پروانه هم با ما شریک شد و قول داد که ما را لو ندهد. بعد از ظهر که همه برای خواب به بالا و پایین رفتند، من یواشکی به اتاق مامان خزیدم، در کمد را باز کردم و آهسته قوطی ریش تراش را برداشتم و از اتاق زدم بیرون. محمد در اتاق نشسته بود و منتظر من. ریش تراش را با پیروزی نشانش دادم و گفتم ببین الان سرتو می تراشم. ریش تراش را باز کردم و از قوطی خارجش نمودم. 2 شاخه را به برق زدم، آن را انداختم به سر محمد که جیغ و فریاد محمد بلند شد. من دهان محمد را گرفتم و ریش تراش را از برق بیرون کشتم و گفتم چقدر احمقی، جیغ نکش، همه خبر میشن. من باید اول موهاتو کمی کوتاه کنم، بعد با همین ریش تراش آنها را می تراشم. محمد زد زیر گریه. تو سری محکمی به او زدم و گفتم بیارزه نترس، من کارمو بلدم. ریش تراش را که خیلی هم پیچیده نبود باز کردم، موهای بلند محمد را از آن خارج کردم، به اتاق پری رفتم. با زبان بازی و چاپلوسی قیچی پری را از او گرفتم، به اتاق آمدم. زیر محمد چمدی پنگ کردم و شروع کردم مثل گوسفندی که پشمش را میچیدن موهای محمد را با قیچی چیدن. تا جایی که میتوانستم موها را چیدم. باز ریش تراش را به برق زدم، ولی باز هم مثل دفعه اول جیغ محمد بلند شد. ناچار شدم کارم را با کشیدن دو شاخه از برق قطع کنم. ریش تراش را پاک کردم، آن را به جای اولش برگرداندم. عادتم بود، همیشه آثار جرمم را پاک میکردم. باز با قیچی مدت دیگری سر و گیس محمد را که واقعا خنده‌دار شده بود کوتاه‌تر کردم. گفتم محمد این موها را ببر بریز دور تا من یه تیغ تهیه کنم. خانه ما خانه دخترداری بود و حتی آقا جون وقتی ریش تراش برقی خرید مامان میگفت این برای چیه؟ شما که توی این خونه اصلاح نمی‌کنین. آقا جون گفت گفتم شاید یه وقت لازم بشه. به هر حال ما پولی هم برای خرید تیغ نداشتیم. تازه اگرم داشتیم کی می‌خواست برای خرید آن اقدام کنه؟ من که اگر این کار رو میکردم حتما تنبیه میشدم. محمد که با اون قیافه که برساخته بودم از خانه نمیتونست خارج بشه. مشتیم که راز را آشکار میکرد. خوشبختانم همه خواب بودن. گفتم پیدا کردم، الان میرم در خونه همسایه از آنها تیغ میگیرم. منیر خانم اینا از همسایگی ما رفته بودند و به جایشان خانواده شمسی خانم آمده بودند. آنها 4 پسر داشتند، 2 بزرگ 2 کوچک. البته اگر مامان این را میفهمید مرا میکشت، چون هرگز عادت نداشت چیزی از کسی بگیرد، آن هم تیغ. به هر حال من در آنها را زدم. موسا پسر دومی در را باز کرد. به او گفتم مامان یه تیغ خواسته. با اینکه دائم آنها از لوازم خانه گرفته تا خوردنی قرض میکردند گفت تیغ برای چی؟ گفتم نمیدونم، مامانم خواسته. اگه مامان میفهمید حکم قتل مرا میداد. به هر حال موسا با یک تیغ که در دست من گذاشت انگار دنیا را از دستش درآوردم. در را به ضرب به روی من بست. به خانه آمدم. گفتم محمد نترس، این تیغ من الان سرتو میتراشم. دیگه مشکلمون حل شد. محمد رو به حمام بردم، از صابون خبری نبود. به دستشویی بردم، آنجا هم صابون نبود. از همین جا بود که به پروانه مشکوک شدم. حد زدم شاید ما را لو داده، آدم فروشی کارش بود. محمد را کنار حوض نشاندم، با پیاله به سرش آب ریختم. اگر سرش را زیر شیر آب می گرفتم موها به داخل حوض می ریخت. پس ناچار بودم سرش را بیرون حوض و در پاشویه بشویم و به جای صابون هم از پودر لباسشویی استفاده کردم. سر محمد خوب کف کرد. تیغ لخت رو به دست گرفتم، شروع کردم به تراشیدن سر. کاملا راه راه شده بود. دور سر هم دسته مو باقی مانده بود که من گفتم محمد بهتره اینا رو دست نزنیم، چون که میترسم پیشونیت زخم بشه. آب مفصلی ریختم روی سرش و با حوله سرش رو خشک کردم. تیغ قایم کردم و موهای پاشویه حوض را جمع کردم. محمد چون باطبه در حیاط نشسته بود و گریه میکرد. من به او دلداری میدادم، خیلی از 4 فصل بهتر زدم، عوض تشکرته. و محمد میگفت جواب عمره چی بدم. در اتاق مامان باز شد. مامان از ایوان به محمد که درست روبرویش بود نگاه کرد. من پشتم به مامان بود. تندی بلند شدم و گفتم سلام. مامان گفت سلام. تو اینو ریختی کردی؟ من حرفی نزدم. مامان خندش گرفته و شاید برای نادر دفعات به قشقش افتاده بود. محمد گریه میکرد. مامان گفت خوب شکلی درستت کرده، حقت همینه. هر که حرف بزرگتر گوش نکنه گول بخوره عاقبتش همینه. در حالی که میخندید گفت حالا مجبوری 15 روزی توی خونه بمونی تا سرت قابل اصلاح بشه. و رو به من گفت کی میخوای دست از این کارات برداری؟ آخه تو کی میخوای بزرگ بشی دخترکم؟ کی؟
مثل کفتر تو قلبم لونه کردی، منو دیوونه کردی، زدی خونه رو ویرونه کردی، منو دیوونه کردی، دلم رو
مس اناری دونه کردی، هوا چای هلو با بونه کردی، منو دیوونه کردی، منو دیوونه کردی. دل و مونده موندی تموم مشتر یار پروندی، همو اول قرارم است تو بودی ولی آخر هزار تا بونه کردی،
بونه کردی.
آخ تو چار سوق دل و مونده موندی تموم مشتر یار پروندی، همو اول قرارم است تو بودی ولی آخر هزار تا بونه کردی،
بونه کردی.
منو دیوونه کردی. تموم برق ای دنیا سرابه، زمونه این هو بوی کبابه، دودش خوبه ولی اصلش خرابه، تو من به قصر بارونه کردی. مثل کفتر تو قلبم لونه کردی، منو دیوونه کردی،
آخ منو دیوونه کردی.
زدی خونه رو بیرونه کردی، منو دیوونه کردی،
آی منو دیوونه کردی.
دلم رو مثل اناری دونه کردی، هوا چایی هلو بابونه کردی،
منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی.
شبتون بخیر همراهان عزیز و سپاسگزاریم که در بامداد جمعه را شب پنجشنبه شب رو همراهی می‌فرمایید. هر جا هستید حال خوبی براتون آرزومندیم و از شما دعوت می‌کنیم که یک داستانک رو بشنوید. داستانکی به انتخاب نویسنده ارجمندمون آقای دکتر مهدی رسولی فینی.